به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. به رغم عدم صدور مجوز، مخالفان دولت در ایران بر برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز امروز اصرار دارند. تظاهرات ضد حکومتی در یمن روز دوشنبه هم ادامه یافت. و ارتش مصر دستور تخلیه میدان تحریر قاهره را صادر کرد. به رغم عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی، مخالفان دولت بر برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز خود در روز دوشنبه امروز در تهران و دیگر شهرها اصرار دارند. سایت‌های خبری اصلاح طلبان و نزدیک به مخالفان دولت با انتشار اطلاعیه‌ای از جانب شورای هماهنگی راه سبز امید و دیگر تشکل‌های سیاسی و دانشجویی بر حق قانونی خود برای برگزاری تظاهرات تأکید کردند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد امیرحسین موسوی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد برنامه‌ای برای لغو راهپیمایی وجود ندارد. در همین حال اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی، هم اظهار نظر کرده که طبق قانون اساسی راهپیمایی امروز نیازی به مجوز ندارد. در همین باره همکار من هانا کاویانی در استودیو همراه من نشسته که شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران قرار بده. هانا، چه خبر از تهران؟
من هم سلام میکنم به تو مهرداد و به همه شنوندگان رادیو فردا. خبر که ما هم مثل سایر خبرگزاری ها از ساعت اولیه مشغول تلاش برای گرفتن خبر از ایران، خصوصا مرور بر خبرهایی که بر روی سایت های اینترنتی میاد. از حضور نیروهای امنیتی در برخی نقاط تهران گزارش هایی آمده. رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که در برخی از نقاط تهران نیروهای امنیتی مستقر شدند. برخی از خبرها که هنوز ما موفق به تایید کردنشون نشدیم، از تجمع در مردم در برخی از نقاط تهران، خصوصا در میدان صادقیه تهران خبر میده که تاکید میکنم ما هنوز این خبرها رو نمیتونیم موثق تاییدش بکنیم. اینها خبرهایی هستش که بر روی سایت های مثل توییتر میاد که شهروند خبرنگاران خبرهاشون رو اونجا آپلود میکنند. اما از خبرهای تایید شده گزارش کلمه هستش که گزارش داده که از خروج زهرا رهنورد از منزلش ممانعت به عمل اومده. همچنین کلمه گزارش داده که تمامی تلفن‌های منزل و تلفن همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از روز گذشته قطع شده. همچنین وبسایت سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، گزارش داده که شب گذشته یکی از دوربین‌های مداربسته منزل مهدی کروبی به سرقت رفته و دوربین دیگه از کار افتاده و صبح امروز از خروج فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از منزل ممانعت به عمل اومده. اما صبح امروز خبر اولی که از تهران مخابره شده داستان جرثقیلی در چهارراه قصر تهران بوده که این بر روی این جرثقیل یک معترض رفته که البته هویتش مشخص نشده، زن یا مرد بودنش هم مشخص نشده. همچنان ما در تلاش هستیم که در این باره با کسی که با ما تماس گرفته بود ارتباط برقرار کنیم. هنوز موفق نشدیم که این معترض علائم سبزی، سربند سبزی داشته و عکس‌های معترضینی که در وقایع سال گذشته کشته شدن رو در دست داشته، که برخی گزارش حاکی از اینه که این معترض رو به پایین آوردن و اون داستان تموم شده. اما از خبرهای آنلاین هم اگر که برات بخوام بگم، هک شدن وبسایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده توسط گروهی که خودشون رو گروه هکرهای ناشناس معرفی میکنن. و آخرین خبر یک تظاهرات مجازی هستش که همون چیزی که هفته گذشته در مصر داشتیم، که تاکنون بر روی فیسبوک بیش از 17,000 نفر به اون پیوستند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخرین خبرها و وقایعی که تا این لحظه به دست ما رسیده از وقایع تهران. این بخش خبری رو همینجا اجازه بدید به پایان ببریم. در ادامه برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم. نرگس محمدی بار دیگر در بیمارستان بستری شد. این فعال حقوق زنان و حقوق بشر که پیش از این نیز یک ماه را ابتدا در زندان و سپس در بیمارستان سپری کرده بود، با حمله شبانه نیروهای امنیتی به خانه اش برای بازداشت همسرش تقیا رحمانی بار دیگر دچار حمله عصبی شده و به بیمارستان منتقل شد. نرگس محمدی در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران شرح حمله شبانه نیروهای امنیتی را این گونه توضیح داده است: دست و پاهایم سست شد و روی پاهایم لغزیدم، در را گرفتم تا زمین نخورم، اما دستانم سست و بیجان شد. گفتم شما که هستید و چرا بدون اجازه وارد خانه شدید؟ از ترس نمی توانستم تکان بخورم. آنها در ورودی کوچه را با دیلم شکسته بودند و دو در ورودی دیگر را باز کرده بودند. آرام و بی صدا از پله ها بالا آمده بودند و من یک باره با دیدن چهره مردان ناشناس، در حالی که لباس نامناسبی بر تن داشتم و روسری بر سر نداشتم و آماده خواب بودم، زبانم بند آمده بود. در مقابلشان ایستادم و علی و کیانا بچه‌های مظلوم و بی‌پناه هم را به آغوش کشیدم تا نترسند. وی اضافه کرده است که بگذارید صادقانه بگویم، دیشب وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می‌دیدند، احساس کردم در ایران نیستم. احساس کردم سرزمین مادریم به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه ام. حال سوال دارم از شما مسئول و طلب پاسخ دارم: آیا زنان این سرزمین بر مردان حکومت حلال شدند؟ آیا ما زنان و مادران دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟ احساس می‌کنم دیگر مرگ ما را سزاوار است و بس. جمعی از مقامات و متخصصان حوزه حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار نامه مشترک خطاب به رئیس قوه قضاییه نگرانی عمیق خود را از حکم صادر شده برای نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان ایران ابراز کرده، خواستار اجرای عدالت در بازبینی پرونده وی شدند. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، از روز 13 شهریور ماه در سلول انفرادی در زندان اوین در بازداشت است. وی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی پیر عباسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. در 32 سالگرد انقلاب اسلامی، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آماری را از آخرین وضعیت زنان ایرانی اعلام کرد. به گفته مریم مشتهدزاده، سطح سواد زنان در 3 دهه گذشته رشد 126% داشته و امروز 80% زنان بالای 6 سال کشور با سواد هستند. به گفته خانم مشتهدزاده، پذیرش زنان در مرکز آموزش عالی نیز نسبت به سال 57 11 برابر افزایش داشته و تعداد 173 زن نیز در مرتبه استادی در دانشگاه‌های کشور حضور دارند. رئیس مرکز مشارکت زنان که این روزها زمزمه تلفیق آن با وزارت رفاه نیز به گوش می‌رسد، از انتشار 369 نشریه توسط زنان خبر داده و گفته است که تعداد زنان مؤلف در سال 86 نسبت به 10 سال گذشته نزدیک به 5 برابر شده است. به گفته یه خانم مشهدزاده، سن امید به زندگی زنان ایرانی به 73 سال رسیده و شاخص امید به زندگی طی 30 سال گذشته برای زنان ایرانی 17 سال افزایش داشته است. سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی در ایران برگزار شد که موجی از انقلاب و آزادی خواهی کشورهای مصر، تونس و اردن را در بر گرفته است. در این میان زنان ایرانی نیز هرچند تا پیش از 25 بهمن ماه شاهد ساکت این موج انقلابی بودند، اما گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد خبر می‌دهند که زنان ایرانی هرچند ساکتند اما بی‌تفاوت نیستند. آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، زنان ایرانی در اتفاقات مصر و تونس سایه ای از گذشته خود را میجویند، گذشته ای که 32 سال قبل با حضور شورانگیز زنان ایرانی در انقلاب اسلامی رقم خورد و آثار آن همچنان بر زندگی زنان سایه انداخته است. در میزگردی با حضور فریبا داودی مهاجر و محبوبه عباس‌قلی زاده، فعالان حقوق زنان هر دو ساکن واشنگتن، به بررسی تغییرات زنان ایرانی در این دو مقطع تاریخی پرداخته ایم. خانم عباس‌قلی زاده، پس از 32 سال زنان ایرانی امروز چه شباهت هایی با زنان انقلابی سال 57 دارند؟
من شباهت هایی که میتونم بین این دو تا دوره پیدا بکنم، بیشتر پیدایش یک نسلی هستش که یک آرمان هایی داره برای تغییر و اینکه خودش رو رها بکنه از اون سیستم سرکوبی که روزمره باهاش درگیر هست. ولی بیشتر میتونم روی تفاوت ها تاکید کنم تا توی روی شباهت ها، برای اینکه اون میل به تغییری که در نسل انقلاب بوده و نسل فعلی الان هست واقعا با هم دیگه به لحاظ ویژگی های فردگرایی یا خودآگاهی که وجود داره کاملا تفاوت داره.
و خانم داودی مهاجر، آیا به نظر شما همین تفاوت ها هستش که باعث شده که در سالهای اخیر ما حضور زنان رو هرچند چشمگیر میبینیم اما حضورشون اثر بخشی کمتری داره نسبت به انقلاب 57؟
زنانی که در انقلاب 57 شرکت کردن با زنانی که امروز در حرکت هایی که شکل میگیره مشارکت میکنن تفاوت های عمده ای دارن. زنانی که در انقلاب 57 حضور داشتن میل به تغییر داشتند ولی بدون مطالبات جنسیتی بود، ولی زنان امروز بیشتر مطالبات جنسیتی دارند. در واقع زنان 57 که در انقلاب شرکت کردن من به صراحت میتونم بگم نمیدونستن در فردای انقلاب در قانون و فرهنگ عمومی و سیاست گذاری کلی چه بلایی بر سر اونها خواهد اومد. چه به عبارتی گفتش که در خرداد 42 که آقای خمینی صحبت از حرام بودن رأی زنان میکرد، اما همین آقای خمینی رأی دادن زنان و مشارکت سیاسی رو در آستانه انقلاب و بعد از انقلاب واجب شرعی کرد، چرا که پی به قدرت رأی زنان و مشارکت زنان برده بود. ولی همین زنهایی که در واقع با همین مجوز شرعی به خیابونها اومدن فوری متوجه شدن که از صحنه سیاسی کشور خیلی آگاهانه و برنامه ریزی شده حذف شدن. و به نظر من مهمترین اتفاقی که در میان زنان ما افتاده این تغییر نگاه به خودشون بعد از این 30 سال انقلاب هست. یعنی تجربه انقلاب به اونها نشون داد که به چه راحتی میشه زنها زیر سایه مردان حرکت بکنن و فریب بخورن. و بنابراین الان زنها به نظر میرسه که نسبت به سال 57 بسیار بسیار آگاهانه حرکت میکنن و مراقبت میکنن اینکه مبادا دوباره نگاه مرد سالارانه حاکم بر سیاست یک بار دیگه گریبان اونها رو بگیره و لحظه به لحظه اون رو مانیتور میکنن، رصد میکنن و مواظبن که مبادا سهم خودشون رو از این مشارکت از دست بدن.
خانم عباس‌قلی زاده، به نظر شما یا این تجربه 30 سال قبل یا 33 سال قبل اتفاقی که در بهمن 57 افتاد چقدر میتونه در واقع بیشتر از اون که یک انگیزه برانگیزاننده باشه، یه انگیزه بازدارنده باشه برای زنانی که اون تجربه رو پشت سر گذاشتن، تجربه‌ای که اگر بخوایم تعبیر بکنیم صحبت خانم فریبا داودی مهاجر رو، تجربه چندان موفق و خوشایندی حداقل برای زنان ایرانی نبوده؟
اتفاقا میزان خودآگاهی که وجود داره و میزان احترام به فردیت و خارج شدن از اون چهارچوب ایدئولوژی گرایی و چهارچوب فرقه گرایی و ابن گرایی، اینها اتفاقا باعث شده که امکان تحقق دموکراسی و نهادینه شدن دموکراسی بر اساس حرکت های اجتماعی زنان بیشتر باشه. دوما اینکه جنبش زنان اتفاقا قبل از جنبش سبز به دلیل ابتکارهایی که داشت و به دلیل تولید شبکه‌های اجتماعی کثیری که داشت، اینها باعث شد که خود جنبش سبز بر اساس حرکت خودآگاهانه زنان رونق بگیره و حتی شکل بگیره. بنابراین اگر مقایسه کنیم بین این دو دوره رو، بگیم که حضور زنان در جنبش سبز و فرایند جنبش دموکراسی خواهی که الان وجود داره نسبت به دوره انقلاب حضور کمرنگ تری بوده یا حضور بیرمق تری بوده، اتفاق خیلی بارمق بیشتری بوده به دلیل اینکه با یک میل به رهایی و با یک خودآگاهی جنسیتی خیلی قوی تری بوده. در نتیجه من فکر میکنم الان حرکتی که زنان دارن میکنن اتفاقا با درسی که از تجربه انقلاب گرفتن باعث شده که اینها اکتیف تر باشن. منتها فعال بودن و اکتیف بودن به معنی اینه که مرتب جنبش سبز رو، رهبران جنبش سبز رو نقد کنن به دلیل اون تجربه های شکستی که زنان در حوزه حقوقی بعد از مشارکتشون در انقلاب خوردن، الان دیگه نمیخوان این تجربه تکرار بشه. و اگه یه نگاهی ما به فعالیت زنان سال قبل تا کنون بکنیم میبینیم که اتفاقا تو حوزه های مختلف جنبش زنان داره خودش رو از حوزه های جنسیتی فراتر میبره، وارد مباحث حقوق بشر میکنه، وارد عرصه هنر میکنه، وارد عرصه سیاست، بحث های مربوط به تحریم و غیره میکنه. هرچند که اینها خیلی ضعیفه ولی ما این میل رو داریم میبینیم که زنان دارن با دیدگاه جنسیتی و با دیدگاه فمینیستی مسائل اطرافشون رو و مسائل کلانتر رو دارن به نقد میکشن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم داودی مهاجر، به نظر میرسه که یکی از مبانی خیلی جدی انقلاب سال 57 نقش مذهب بود و تأثیری که اون بر بیرون کشیدن زنانی که مذهبی بودن و تا پیش از اون به دلیل نمود نداشتن مذهب در جامعه خانه نشین بودن داشت. چه مقایسه ای میشه کرد بین نگاهی که زنان امروز ما به مذهب و به دین اسلام دارن با نگاهی که زنان در سال 57 داشتن؟
دو نقطه وجه تفاوت زنان امروز و زنان 57 اولیش استقلال گرایی زنان هست، دومیش ایدئولوژی زدائی هست. زنان 57 هر کدوم، حالا یه بخش ایدئولوژی چپ داشتن، یه بخش ایدئولوژی اسلام داشتن، یه بخش دنبال گروه های دیگه سیاسی بودن. امروز زنان این ایدئولوژی گرایی رو ندارن و در واقع یک ایدئولوژی زدائی دارن و من اعتقادم اینه که زنان در این ایدئولوژی زدائی از جامعه نقش پیش قراول رو داشتن. در واقع درسی که جنبش سبز یا جنبش اجتماعی اخیر ایران از زنان گرفت همین ایدئولوژی زدائی بود، اینکه میشه بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها روی مطالبات مشترک حرکت کرد. و دومیش استقلال گرایی بود. ببینید گفتمانی که امروز در بین زنان ما وجود داره از ابرگفتمان هایی که در واقع در جامعه وجود، سیاسی جامعه وجود داره، نه تنها جدا شده بلکه زنای ما بر خودشون گفتمان سازی کردن. این گفتمان دموکراتیک و دموکراسی خواهی که در جامعه ما به وجود اومده در واقع میشه گفت که به نظر من جوانهاش در میان جنبش زنان گذاشته شد. اون زمانی که میگفتن بدون حقوق زنان حقوق بشری وجود نخواهد داشت و اون موقعی که صحبت میکردن از اینکه باید همه اقشار کنار هم قرار بگیرن، یه مشترکی که در میان زنان ما به وجود اومد دیگه مذهب و غیر مذهب رو حتی الان گذاشته کنار و شما یه موقعهایی میبینید که حتی زنان بسیار بسیار مذهبی در جامعه ما میان و صحبت میکنن از حضور زنان در ریاست جمهوری، یا اینکه زنان بتونن به پست‌های بالای سیاسی دسترسی پیدا بکنن، یا اینکه درباره مسائل قانون خانواده صحبت میکنن با اینکه کاملا مذهبی هستند. در واقع اون درد مشترکی که در زنان به وجود اومد فاصله ها رو به نحوی کنار برد که تونست یک در واقع حس مشترکی رو ایجاد بکنه، برای اینکه زنان مطالبات صنفی دارن که این مطالبات صنفی ایشون، صنفی اونها در گروه تغییرات سیاسی هست و اگر این تغییرات سیاسی و یا نگاه سیاسی در جامعه ما تغییر نکنه اون مطالبات هم محقق نمیشه.
و خانم عباس‌قلی زاده، تفاوت‌های بین زنان سکولار سال 57 و زنان سکولار امروز چی هست؟
یک تفاوت عمده‌ای که بین زنان سکولار 57 و زنان سکولار فعلی وجود داره این هست که در اون موقع زنان سکولار در سازمان‌های سیاسی چپ یا ملی‌گرا تابع نظرات و مشق‌های سیاسی بودن که رهبران اون سازمان‌ها می‌دادن و دنبال حقوق جنسیتی یا حقوق فردیشون نبودن، یا اگر هم بودن خواست سازمان رو، خواست ایدئولوژی که اون سازمان رو مقدم میدونستن بر خواست شخصی خودشون. و بعضا هم خودآگاهی جنسیتی عمدهی در بین فعالان سکولار و سیاسی اون دوره ما نمیبینیم توی آثاری که از اون دوره مونده. منتها فرق که الان داره 30 سال تجربه بوده. در طی این 30 سال زنان سکولار این فرصت رو داشتن که بتونن خودشون رو نقد کنن، بتونن نقشای جنسیتی خودشون رو در اون سازمان‌های سیاسی نقد بکنن، بتونن ایدئولوژی چپ رو نقد کنن یا ایدئولوژی‌های دیگری رو که از درون اون داشتن فعالیت سیاسی می‌کردن رو نقد بکنن و بتونن یک قرائت جنسیتی و یک نقد فمینیستی نسبت به حتی اون ایدئولوژی ها داشته باشن. در نتیجه توی یک پروسه 30 ساله ما میبینیم که زنان سکولار به تدریج از زیر سایه سازمان‌های سیاسی خارج میشن و در برابر اونها میستن، اونها رو به نقد میکشن و به تدریج آرمان‌ها و ایده‌های خودشون رو میسازن. ویژگی اصلی این آرمانی که میسازن بر اساس برابری خواهی حقوقی یا برابری خواهی به حوزه‌های مختلف جنسیتی هست.
خانم داودی مهاجر، فکر می‌کنید چشم انداز پیش روی زنان ایرانی چه هست؟
من معتقدم که آینده سیاسی جامعه ما رو واقعا تغییر نگاه زنان به خودشون ترسیم میکنه و تحمیل این نگاه به یک حکومت مرد سالار. ما یک درس بزرگ از این 30 سال گرفتیم و اون اینه که ما نباید حقوق خودمون رو معطل مطالبات مردانه بکنیم و ما باید بر روی مطالبات خودمون تأکید بکنیم و اون رو در واقع نه تنها به مردان سیاسی مرتب تذکر بدیم و تحمیل بکنیم حتی، بلکه سعی بکنیم که اون رو به عنوان یک اولویت در حرکت سیاسی اخیر ایران جا بندازیم. یعنی بدون دستیابی به مطالبات زنان، هر چیزی در آینده سیاسی ایران اتفاق بیفته نام دموکراسی نخواهد داشت. اگر ایران بتواند در آینده سیاسی خودش مطالبات زنان رو بده و فرصت‌های برابر و در واقع خود زنها با دستیابی به قدرت بتونن تغییرات رو و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها رو در دست خودشون بگیرن، ما میتونیم به آینده سیاسی ایران امیدوار باشیم. وگرنه من اعتقاد دارم که مردان ما، اعم از سکولار، اعم از راست، چپ و یا هر نگاه دیگه‌ای، مطالبات زنان رو نه تنها اولویت خودشون قرار نمیدن، بلکه بعدشون هم نمیاد که از قدرت زنان به نفع پیشبرد مطالبات خودشون استفاده بکنن. و من به این آینده سیاسی بسیار بسیار امیدوارم و معتقدم که حرکت‌های سیاسی آتی در ایران خاموش نخواهد شد، چون زن ایرانی خاموش نشده. زن ایرانی میخواد که آینده دختر ایرانی و پسر ایرانی توأم با آزادی، رفاه و شادی باشه.
و خانم عباس خلیزاده، به نظر شما یا در دنیای مردانه سیاست ورزی این روزها در ایران مطالبات زنان محلی از اعراب داره؟
اگر که خود زنان صدای مستقل خودشون رو نداشته باشن، نه، دوباره همون تجربه تلخ 57 تکرار خواهد شد. به نظر من شرط این که ما بتونیم صدای خودمون رو به صورت مستقل در جنبش دموکراسی خواهی حفظ کنیم این هستش که فقط روی مطالبات جنسیتی به نظر من فقط تاکید نکنیم، گفتار برابری خواهی رو از حوزه صرفاً بحث‌های حقوقی گسترش بدیم به حوزه‌هایی که مسئله جنسیت رو گره می‌زنه، با مسئله اسلامگرایی، مسئله سکولاریسم، مسئله بحران‌های ناشی از تحریم یا مسائل هسته‌ای و غیره. و من فکر می‌کنم که اون تهدیدی که ما در اول انقلاب داشتیم که انقدر رفتیم جذب خواسته‌های کلان مردمی شدیم که خواسته های جنسیتی رو فراموش کردیم، اگه الان به عکس تکرار بشه، یعنی اینجوری باشه که انقدر خودمون رو محدود به خواسته های جنسیتی کنیم که کلن به حاشیه رونده بشیم از خواسته های کلان مردمی، باز هم ما یک اشتباه بزرگ تاریخی و استراتژیک کردیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شور و حال سینماروهای حرفه‌ای این روزها حال و هوای دیگری رو به سینماهای تهران داده است. سینماهایی که میزبان فیلم‌های جشنواره فیلم فجر هستند. جشنواره‌ای که امسال به گفته صاحب نظران مردانه‌تر از همیشه به کار خودش ادامه میده. همکارم مهداد قاسم‌فر مهمان این هفته برنامه صدای دیگر هستند. مهداد، برای ما بگو یا تا به حال فیلمی از کارگردانان زن هم نمایش داده شده؟
امسال تنها فیلمی که از کارگردانای زن برای مسابقه ایران داشتیم فیلم بود از نگار آذربایجانی که جزو فیلم اولیه هم محسوب میشه. کارگردان جوونیه و این اولین تجربه کارگردانیشه. تهیه کنندش هم خانم طاهرپوره، فرشته طاهرپور. این فیلم توی 3 در واقع بخش به نمایش در اومد، تو بخش مسابقه سینما ایران، بخش نگاه نو و همینطور تو بخش بین‌الملل سینمای آسیا. عجیبه که برگزار کننده های جشنواره اقبال خیلی زیادی به این فیلم نشون دادن. فیلم یه جایزه هم برد موقعی که جوایز بخش بین‌الملل اعلام شد، جایزه ویژه هیئت داوران تو بخش مسابقه بین‌الملل رو هم گرفته.
مرتضی، آیا اونطوری که دست اندرکاران جشنواره از این فیلم استقبال کردن، منتقدان هم به اون پرداختن؟
نه، منتقدین، نویسندگان سینمایی، روزنامه‌نگاران سینمایی استقبال چندانی از این فیلم نکردن و این فیلم رو نپسندیدن. اما خیلی عجیبه که توی آراء مردمی که اعلام شده، این فیلم جزو 6 فیلمی بوده که در کنار فیلمایی مثل ورود آقایان ممنوع، آقای رامبد جوان، جدایی نادر از سیمین فرهادی، 1359 سالور و فیلم محمدرضا بزرگنیا، راه آبی ابریشم، این فیلم جز فیلمای برگزیده مردم هم انتخاب شده بوده.
اونطوری که بابک هفته پیش مهمان برنامه ما بود میگفت، گویا موضوع فیلم هم به مسائل دو جنسی ها در ایران میپردازه و برای اولین بار هستش که این موضوع داره در قالب یک فیلم به نمایش در میاد. اما آیا در فیلم‌هایی که تا به حال نمایش داده شدن بازی برجسته‌ای از بازیگران زن دیده شده؟
فیلم‌های دیگری هم باقی مونده از جشنواره که باید به نمایش در بیاد تا معلوم بشه که بازیگران زن چه تصویری از خودشون ارائه دادن امسال. اما تا همین جاش هم چند تا از بازیگرانی که خوش درخشیدن دیده شدن و تحسین شدن از طرف دوستان منتقد در ایران که فیلم ها رو هر روز دارن دنبال میکنن، کسایی بودن مثل خانم بیشگاه آسایش که تو فیلم ورود آقایان ممنوع، رامبد جوان خیلی در موردش صحبت میشه، در مورد بازیش. خانم طناز طباطبایی تو فیلم مرهم علیرضا داوود نژاد که نقش یک معتاد رو ایفا میکنه توجه ها رو به خودش جلب کرده. و نکته جالب دیگه اینه که تو همین فیلم میدونید که اینم بگم که آقای داوود نژاد که فیلمای مشهورش نیاز و مصائب شیرین هست، توی این فیلم مرهم هم مثل بقیه فیلمهاش از خانوادهش استفاده میکنه. امسال یکی از نابازیگرانی که تو این فیلم بازی کرده و بسیار مرتوجه واقع شده خانم کبرا عصمزاده است که مادر بزرگ آقای داوود نژاد هستن و گویا بازی بسیار شیرینی هم ارائه دادن.
اما مرتضی، فضای کلی حضور کارگردانان زن در این جشنواره چطور هست؟ آیا جز خانم آذربایجانی کارگردان زن دیگری در جشنواره؟
نه متاسفانه خوب نیست. امسال ما در واقع بجز نیکی کریمی و تهمینه میلانی که هر دو هم فیلماشون توی بخش نوعی نگاه نمایش داده شده و از بخش مسابقه خارج شده، کارگردانان سرشناس دیگر رو نداریم. شما میدونید که ما تعدادی از بهترین کارگردانان ایران، شاید میشه گفت کارگردانان زن هستن، که حداقل خانم رخشان بنی اعتماد جزو کسانی است که انتظار میرفت امسال فیلمی از او دیده بشه که نبود. فیلمی از او، پوران درخشنده که البته فیلم اکران شده داشت امسال، من فیلمی برای جشنواره نداشت، مرضیه برومند نداشت. کسانی دیگری هم داریم از کارگردانان زن که هیچ کدوم از اینها ما اثری ازشون ندیدیم.
مهتاد، ما در کل چند تا کارگردان زن فعال در سینمای ایران داریم؟
در حوزه فیلم بلند تعدادشون شاید حدود 17-18 نفر میشه، که البته آمار کمی نیست. اگه توجه بکنید در سینمای آمریکا که سینمای بزرگ و عظیمی هست، شاید شما حد اکثر 10 تا کارگردان یا کمتر کارگردان زن مطرح رو بتونید پیدا بکنید. من یه تعدادیش رو به شما بگم. خانم یاسمین ملک نصر هستن که معروف‌ترین فیلمش درد مشترک بود، سمیرا مخملباف هست، مریم شهریار، منیژه حکمت هست، مرضیه مشکینی، نیکی کریمی، حنا مخملباف، فنسیه شاه حسینی، مونا زندیه حقیقی، پریسا بختاور، مانیا اکبری، موش شیخ الاسلامی، پریوش نظریه و یه تعداد دیگه‌ای که اینها همشون در دورهای مختلف بودند به نوعی در سینمای ایران در حوزه فیلم بلند فیلم میسازن، ولی امسال هیچ کدوم از اینا شاهد حضورشون نبودیم.
مرتضی، یه کمی حرفت نگران کننده است، اینکه از بین این لیست بلند بالای 17 نفره فقط 3 کارگردان میتونن حاضر باشن، که از این 3 کارگردان هم فقط 1 کارگردان به بخش مسابقه راه پیدا میکنن، یه کمی آدم رو میترسونه. آیا این به معنای بسته شدن فضای کار برای کارگردانان زن ایرانیه؟ آیا اتفاق خاصی داره در سینمای ایران میفته با توجه به تمام تحولاتی که در یک سال اخیر در حوزه سینما داشتیم، یا نه یه روند کاملا عادی و طبیعیه و میتونیم منتظر باشیم که سال دیگه مثلا 15 تا کارگردان زن فیلمهاشون در جشنواره به نمایش در بیاد؟
این موضوع رو من توی 2 سطح میبینم. یه سطحش وضعیت عمومی زنان در سینما ایران هست که در تمام دوران بنتهای سینمایی از ابتدا تا کنون زنان سینماگر درگیر مشکلات خاصی بودن که مردان سینماگر نبودن. به صراحت بگم سینما ایران یک سینمای مردانه است بیشتر. خیلی از زنان فیلمسازی، من خودم شخصا در گذشته باشون صحبت کردم، از این گله میکنن که مثلا فیلمی رو که اونها با انرژی و تلاش بسیار فراوانی به عنوان یک ماراتون و یک کار دشوار باید به سرانجام برسونن، کارگردانان مرد معمولا بسیار راحت‌تر و سریع‌تر این امکانات براشون فراهم است. گذشته از این، زنان ایرانی اغلب در سینما به مسائل زنان میپردازن. این مسائل هم شاید مزیدی بر علت شده به خاطر اینکه وضعیت زنان هم در ایران خود به خود یک مسئله ویژه است. این سوژه ها هم میتونه در واقع حساس بکنه ذهن مسئولین رو یا کسانی که میتونن کمک بکنن به سینماگران امروز ایران برای تسهیل فیلمسازی. این یک سطح موضوع است. سطح دیگرش این هست که آیا همه اینها به طور آگاهانه و هوشمندانه دست به دست هم دادن که زنان مثلا امسال در جشنواره فیلمی نداشته باشن؟ من میگم نه، واقعا اینطوری نیست. به نظر نمیاد که چنین سیاستی به طور مشخص وجود داشته باشه و اعمال شده باشه.
ما امیدوارم که این بار هم زنان قربانی سیاست‌های اعلام نشده نشن. با تشکر از همکارم مهتاد قاسم‌فر.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان. اینجا رادیو فرداست.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fold or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com